مثلا شما هست. خدا رو شکر بران همه اهتمام دارن و از تبادله هم عنایت میکنه. کیفیت این رویداد واقعا جهانی و تمدن ساز هر سال کاملا مشهوده که بهتر و در واقع تقویت میشه، به رغم اینکه شرایط سخت‌تر میشه
خیلی و این گرمای بیشتر
بالاخره بله هوا مرتب هر سال داره گرمتر میشه، ولی کن هم ذوق و شوق مردم الحمدلله فزاینده است، هم کارهایی که برای بهتر برگزار شدن این برنامه واقعا جهانی اجرا میشه مثلا اقدامات ترخور تقدیری هست.
خدا رو شکر دیشب رطوبت بالای 90 درجه بود و 90% بود و تمام شیشه ها بخار گرفته بود، خیلی جالب بود. یکی از دوستان در صفحه مجازی من پیام داده بود که من مرمر رو دیدم و دیدم که این شیشه ها بخار گرفته. من همیشه فکر میکردم که مثلا شما همیشه تو بهترین شرایط ممکن اجرا میکنین و همه چی مهیاست و اینا، اصلا فکر نمیکردم که مثلا با رطوبت 90% و اینا. گفتم ما که داریم خدمت کنیم، ولی این مردم واقعا عاشقانی هستن که تحت هر شرایطی، یعنی اصلا سختی نمیشناسن. واقعا رطوبت دیشب جوری بود که من فکر نمی کردم که کسی بتونه اصلا تو این هوا در واقع تنفس کنه و راحت بخواد عبور و مرور کنه، ولی دیشب هم مرز شلوغ بود و خلاصه هیچ کس مشکل نمیبینه در این شرایط. اربعین برای شما چه حس و حالی داره؟
خب ببینید واقعا یک اتفاق خیلی عجیبه، یه پدیده واقعا که تا قبل از این که ما در این فضا قرار بگیریم، خب این فضا یه فضای خیلی طولانی مدتی نیست در این سبک با این جمعیت با این حجم، شاید برحال شاید مثلا در 12 سالیه که شرایط اربعینی در برحال واقعا باید بگیم در دنیا دیگه، چون یه پدیده جهانی محسوب میشه اتفاق افتاده و شاید تا قبل از اون اصلا امکان تصور چنین وضعیتی نبود. برحال از طبع عبدالله علیه السلام که از سال 61 هجری قمری سال شهادتشون زائر داشتن و این مسیر هم مرتب باز می شده بسته می شده، مشکلاتی بوده، اما هرگز یک چنین پدیده رو ما نداشتیم که چندین میلیون نفر، به هر حال همه برآوردها در توتو زیارت عربه می شد 20 میلیون نفره، ما حالا تا 25 میلیون نفر هم برآورد داریم ولی زیر 20 میلیون نفر نداریم تقریبا. خب واقعا قابل تصور نبود که چنین شرایطی رخ بده. اون زمانی که ما قبل این اتفاقات ما روایت هایی رو میخوندیم در باب این که حضرت ابا عبدالله شخص ایشون و اسم ایشون در قیام جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام بسیار مهمه که حضرت ولیعصر خودشون رو به حضرت سید الشهدا معرفی میکنن اون روزی که به حال ظهور اتفاق میفته، شاید برای ما واقعا خیلی معنوس نبود. خب حضرت ابا عبدالله بالاخره کسی هستن که شیعیان حالا فوقش مسلمان ها میشناسن، مردم دنیا حضرت ابا عبدالله خیلی نمیشناسن. این حکمت این کلام چیست؟ و الان که تو این سالها که این تبدیل شده به یک رویداد جهانی بزرگ که هرچه غربی ها سعی کردن سانسور کنن نتونستن و الان خب بالاخره از حداقل 70-80-100 تا کشور مردم دارن میان، خبر اربعین هم تو کل دنیا الان دیگه داره منتشر میشه، الان ما داریم میفهمیم که این به اصطلاح سر اون روایت معرفی امام زمان خودشون به نام جدشون حضرت ابا عبدالله چه بوده و ما احساس میکنیم واقعا داریم وارد یه دوره تاریخی جدید میشیم، دوره‌ای که حتما منتهی به ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام خواهد شد و این انگیزه همه مسلمانان شیعیان رو به اصطلاح مضاعف کرده در حسینی کردن دنیا و شاید بهترین ابزاری که ما داریم، بهترین بستری که ما داریم همین رویداد اربعین هست. من فکر میکنم که ما در سالهای آینده از همه جای دنیا جمعیت خیلی بیشتری رو خواهیم داشت، یعنی این جمعیت 20-20 خورده میلیون نفری من فکر میکنم که شاید چند برابر خواهد شد در سالهای پیش رو، چون تازه داره خبرش منتشر میشه در شرق ما، مثلا پاکستان هم کشورهای اونوری به تازگی دارن شروع میکنن مثلا اربعین رو اومدن، به رغم اینکه خب موانع خیلی زیاده، هم کشور عراق موانعی داره، مسائل بعد مسافت هست، بحث سیاسی هست، اما این اون خیزش اصلی به نظر من هنوز اتفاق نیفتاده و خواهد افتاد به زودی و لذا واقعا تمام دنیا با اسم ابا عبدالله علیه السلام از این اسم مبارک پر خواهد شد. یعنی ما فکر میکنیم که تقدیر الهی نست که این گونه بشه و بعد امام زمان علیه السلام به راحتی خودشون خواهند تونست معرفی کنن که همون کسی که همه شما مردم دنیا میشناسیدش، ده ها میلیون نفر انشالله صد ها میلیون نفر میرید پیاده زیارت و این رو مقدس میدونید از هر دینی که هستید و از هر مسلکی که هستید، من فرزند اوام و الان اومدم که کار ناتمام اون رو تمام میکنم و این مسیر رو که از ربا عبدالله شروع کرده ادامه بدم. واقعا من خودم خیلی شخصا خوشحالم، چون گفتید حال خود شما چیه، من خیلی خوشحالم که واقعا چه دعایی بوده که پیشینیان ما کردن، پدر و مادر ما کردن، بزرگتران ما کردن که ما در این عصر زنده ایم و خب میتونستیم مثلا قبل از این رویداد اومده باشیم و مرده باشیم و تمام شده باشیم، یا خدای نکرده بعد از این رویداد که احیانا به هر حال البته ما هیچ پیشبینی نداریم که این افول انشالله نخواهد کرد، ولی اینکه در این عصر هستیم و این اتفاق خیلی بزرگ که به نظر من واقعا عظمت این رویداد به اعتقاد بنده به اعتبار روایتی که ما داریم از حج بیشتره، از طبا عبدالله در واقع قیامشون و شخصیتشون یکی از بزرگترین الطاف الهی به بشر و لذا خداوند کرامت و فضیلتی که در زیارت ابا عبدالله و شخص ابا عبدالله علیه السلام قرار داره رو و در کربلا قرار داده رو واقعا در هیچ جای دیگر کره زمین رو به صلاح قرار نداده. خب در این شرایطی که این اتفاق خیلی بزرگ داره میفته، ما زنده ایم و ما داریم توفیق پیدا میکنیم سالها، این سالها خب ما الحمدلله توفیق داشتیم تقریبا هر سال داریم میریم و از این فیوزات بهره‌مند میشیم. من واقعا نمیدونم که چجوری میشه شاکر بود در درگاه الهی که این اتفاق مهم داره در زندگی ما میفته. من امشب داشتم، حالا ما قبل از اینکه خدمت شما برسیم، جلسه ستا در بین منطقه آزاد دربند رو داشتم، همین ساختمون بغلی اینجا در شلنج خیلی اتفاقات بزرگی داره میفته. عزیزان زاهر که خب فوج میان و از مواکب عبور میکنن و میرن، شاید بعضی اتفاقات دیگری که داره اینجا میفته رو نمیبینن. یه حجم زیادی یک سازمان و تشکیلات و گسترده‌ای در این منطقه دارن خدمت رسانی میکنن. من در جمع مسئولین ستا دربین همین شلمچه و اربند داشتم عرض میکردم که امشب یه فرصتی داشتم یه تبرک میکردم روایات مربوط به زیارت ابا عبدالله علیه السلام که خداوند متعال اصلا چه فیوزاتی قرار داده که اصلا قابل تصور نیست. روایتی هست که اگر ظاهر ابا عبدالله بداند که چه داره آیدش میشه، چه لطف و چه فضیلت و چه کرامتی برش داره اتفاق میفته، از ذوق قالب توهی میکنه و جان میده از شدت شوق به اصطلاح این همه عنایت که خداوند متعال داره. یا اون روایتی که میگه که کسی که زیارت کنه از ابا عبدالله رو مانند کسی که خداوند متعال رو در عرشش به اصطلاح زیارت کرده. یک روایتی که باز همین چند روز پیش من شنیدم از یکی از علما از کامل و زیارت نقل میکردن که چقدر واقعا لذت بخش بود که ظاهر ابا عبدالله سه تا نعمت مضمون این هست براش اتفاق میفته. اولا از حول و ولا و به اصطلاح ترس و وحشت روز قیامت در امانه که خیلی روز هولناکیه. ثانیاً زیر پرچم حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست تا به اصطلاح وارد بهشت بشه روز قیامت و ثالثاً در بهشت هم همطبقه و به اصطلاح بر حال در اون سطحی هست که از ابا عبدالله به اصطلاح خودشون هستن و چه فیوزات بزرگی برای زیارت ابا عبدالله در نظر گرفته شده. البته خب ما این رو میدونیم که خداوند متعال یک رویداد و یک پدیده خیلی بزرگی رو در شخص شخیص حضرت ابا عبدالله علیه السلام تعبیه کردن و در نظر گرفتن. حضرت ابا عبدالله یک شخصیت جهانی و تمدنی هستن. اینکه حضرت امام عزیز ما می‌فرمودن که اگر محرم و سفر نبود اسلام نبود، یا اینکه روایاتی داریم که اصلا دین و اسلام احیائش و پابرجاییش به حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست، این یک بخش داستان هست که واقعا شاید اگر خون پربرکت از ابا عبدالله نبود، شاید واقعا چند صد سال پیش اسلام اینقدر کوچیک شده بود و اینقدر نحیف شده بود که خیلی از ماها دیگه مسلمان نبودیم. خون ابا عبدالله باعث شد که هر سال ذکر ایشان به عنوان امام و به عنوان نواده پیامبر عزیز به اصطلاح مطرح بشه. همین جلسات ذکر و روزخوانی و بیان احکام دین همین باعث شد که اسلام روز به روز ترویج پیدا کنه، حتی اسلام سنی، همین اهل سنتی که الان به هر حال شاید به لحاظ اغلبیت جمعیت بیشتری نسبت به شیعه هستن، اما همین اسلام سنی هم مدیون خون به اصطلاح ابا عبدالله و مکتب اهل بیت. بزرگان اهل سنت از اون چهار مذهب اصلی، هر چهار تا با واسطه یا بی واسطه شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. و مکتب امام صادق علیه السلام با خون سید الشهدا آباد شد و رونق گرفت و به این ترتیب اسلام خب حیاتش رو ادامه داد و روز به روز بیشتر شد. اما منهای این یک اتفاق در سطح بشریت خواهد افتاد و اون شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی خواهد بود که مقدمه ظهور امام زمان علیه السلام هست و بعد بشر وارد اتوبان سیر رشد تکاملیش خواهد شد که اون نیت خداوند متعال و اراده خداوند متعال از خلقت انسان هست. حضرت ابا عبدالله اینجا در کانون به اصطلاح همه این اتفاقات قرار داره و اینکه این همه فضیلت هایی به هر حال در نظر گرفته شده منباب صرفاً یه سری ثواب‌های عمومی که حالا ما داریم جمع می‌کنیم اینها نیست. خداوند هدف داشته از خلقت انسان و ابا عبدالله علیه السلام کسی هست که نفر بسیار مهم و کانونی هست در شکل‌گیری اون تمدن و اون تحقق وعده الهی. خب ولذا ابا عبدالله علیه السلام از جهت خیلی مهمه. حالا این بحثی که دائما گفته میشه در فضیلت زیارت‌ها که زیارت با معرفت،
بله،
به اعتقاد من بخشش این است که خب این معرفت یه معرفت همه جانبه باشه. ببینید مثلا این رو ما عرض کنیم که از ابا عبدالله علیه السلام یک اتفاق سیاسی رو رقم زدن و ما گاهی وجهه سیاسی اسلام رو حواسمون نیست بهش. از ابا عبدالله در یک رویداد سیاسی شهید شدن، سیاست اسلامی که عین اصلا دیانته. خب این معرفت اگر حاصل نشه اون وقت مثلا ممکنه گفته بشه که خب حالا سیاست که یه داستان دیگه است، دیانت هم یه ماجرای دیگه است. تمام عزت و افتخار شیعه و انقلاب اسلامی به عنوان یه مکتبی که الان داره اسلام رو واقعا در دنیا بالا میبره و مقدمه ظهور داره میشه این هست که اون اسلام نابه که سیاست در بطنش هست رو اومد و ارائه کرد حضرت امام عزیز ما حضرت آقا. این عرضم این است که این رویداد بزرگ تمدنی که منجر به هدایت بشر خواهد شد یک به اصطلاح معرفتی احتیاج داره، یک دانشی احتیاج داره. انشاءالله که این مردم عزیز ما، مردم دنیا، این چندین میلیون نفر که دلباخته و عبدالله هستن و تو این مسیر قدم برمیدارن به مرور این دانش و معرفتشون هم به اصطلاح بیشتر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. یاد این دیالوگ تکان دهنده در فیلم درخشان روز واقعه افتادم که همه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
Yeah. کسی انتظار نداره.
نشاندی روی زخم کهنه من مرهم خوبی، حریمت آشنا کرده مرا با عالم خوبی. جهان این دیچ سردرگم فریبم داد با گندم، برای دفعه چندم نبودم آدم خوبی. گریزان از همه دنیا خودم را یافتم اینجا، خودم را با بدیهایم کنارت ای همه خوبی. رها کردی مرا از غم، نشاندی جای آن غم، غم غم دیگر که خیلی دوستش دارم، غم خوبی. شبتون بخیر باشه. ما از شلمچه مرز عاشقی، روانترین مرز به سمت کربلا همراه شما هستیم با ویژه برنامه بین الحرمین از رادیو گفتگو، رادیو اربعین و تلویزیون موکب رسانه معلا به نشانی معلا دات تیوی، روبیکا، پیام رسانه بله، آپارات و هیئت آنلاین. این شبها با ما همراه بمونین، ما قدم به قدم میریم تا انشالله اربعین کربلا باشیم و از صحن و سرای ابا عبدالله به شما سلام میکنیم. اما این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سیاه کارزاده، مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی. حالا که امشب ویژه داریم درباره فعالیت ها، تلاش ها و خدمات منطقه آزاد، مناطق آزاد کل کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالملکی صحبت می کنیم و شبهای گذشته با مدیر عامل محترم منطقه آزاد در واقع جاهای مختلف مثل چابهار صحبت کردیم، با خانم دکتر ریگی دیشب صحبت کردیم، احوال مرز رو اونجا جویا شدیم ببینیم که چه اتفاقاتی داره می افته و هر شب هم البته جناب آقای ازند از منطقه آزاد اروند برای ما میگن. خوب دیدیم که گفتگویی هم بکنیم با مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی جناب آقای دکتر سیاه کارزاده که از خدماتی که اونجا دارند و فعالیت‌هاشون برای ما بگن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، این ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. منم به نوبه خودم از اون تسلیت دارم و از عزیزان التماس دعا دارم.
ما در خدمت شما هستیم. اگر که از فعالیت‌هاتون میگید، خاصه اگر جای این فعالیت‌ها با حماسه بزرگ اربعین هم گره خورد.
بله، از حضورتون در رابطه با اقداماتی که ما توی منطقه آزاد انزلی انجام دادیم، خب هم راستا با سایر دستگاه‌های اجرایی و همینطور مناطق آزاد که فعالیت گسترده‌ای را آغاز کردن، تقریبا بیش از 2 ماه هست که ستاد اربعین منطقه تشکیل شده و ذیل ستاد مرکزی اربعین در دبیرخانه مناطق آزاد و ستاد مرکزی اربعین کشور. خب ما 2 تا ساحت داریم تو مناطق آزاد برای فعالیت‌های اربعینی. یکی ساحت مرتبط با خود استانمون است که انزلی تو استان گیلان قرار داره و اقداماتی رو همگام با اون استان و برنامه‌های استان جلو می‌بریم. یه ساحت هم ساحت کشوری هست و برنامه‌ای که ستاد مرکزی داره. تو خب استان فعالیت‌های ما 2 بخش باز میشه. بخشی که خود منطقه در واقع متولیه و برنامه ریزی میکنه، مثل حالا اقداماتی که تو حوزه فرهنگ ما انجام میدیم. خب ما 5 تا روستا ذیل منطقه آزاد هست، همکاریایی که باید اونجا بکنیم برای اینکه عزیزانمون بتونن از این سفر معنوی بهره‌مند بشن، یا حالا فعالیت فرهنگی که داریم که مفصل نمیخوام خیلی وقت برنامه رو بگیرم، و یه سری اقدامات هم همگام با خود فعالیت های استان مثل حمایتی که از مواکب میشه یا برنامه ریزی که باید در واقع به صورت استانی پیشبینی بشه. تو حوزه کشور هم خب دبیرخانه مناطق آزاد و ستاد مرکزی اربعین تکالیفی رو برای دستگاه اجرایی و همینطور زینفعان اونا برنامه ریزی کردن. میدونید مناطق آزاد چون مناطق اقتصادی هستن، زینفعان اصلی این مناطق نقش عمدهش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و تولید کنندگان و صادر کنندگان این ها هست. خب این عزیزان همچون سالهای گذشتن امسال مشارکت خیلی خوبی داشتن برای در واقع پیشبرد برنامه اربعینی و همینطور حمایت از مواکب مردم نهاد و خب ما این خیلی برامون مهمه و علاقه مندیم که این مردم نهادی فضای اربعین در کنار حضور دولت در واقع جدی باشه. خیلی جالبه بدونید امسال با وجود اینکه حالا تبلیغات ما هم تبلیغات و ویژه خاصی نیست، بالاخره ما در حد تجارت کار میکنیم، اسم امام حسین و اسم اربعین باعث شد که امسال ما بیش از
من صداشون رو دیگه ندارم، فکر کنم ارتباطمون قطع شده. بله خب تا این لحظه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سیاهکارزاده، مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی، که مثل دیگر همکارانشون در حال در تدارک هستند برای اینکه هرچه بهتر بتونن خدمت بکنن به زوار اربعینی. اگر ارتباطمون برقراره من مجددا سلام میکنم و میشنویم صحبتهای شما رو. ببخشید ارتباطمون قطع شد.
منم از سلام مجدد دارم. میکنم تا اینجا میگفتم که مشارکت فعالان اقتصادی به عنوان اصلی ترین زینفعان ما امسال با وجود همه مشکلات اقتصادی و مسائلی که هست
درست
3 برابر پارسال بود و این خب رقم قابل توجهی بود که عزیزان با همه مسائل به خاطر نام اربعین و امام حسین اومدن پای کار کمک کردن و با مشارکت خودشون برنامه ها رو در واقع پوشش دادیم و حمایت کردیم و خب همچنان هم ادامه داره و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده. ما یه سری کاروان های اربعینی هم از یکی کسانی که شاید بضاعت در واقع حضور در مراسم یا حتی تهیه بلیط تا مرز و اینها رو نداشتن فراهم کردیم با کمک عزیزان. حالا تبلیغات محیطی و برنامه و برنامه فرهنگ ناظر برای این خود هم خوب بکردن داره اتفاق میفته.
یعنی اینو راهی کربلا میکنین؟
بله.
یعنی اینو راهی کربلا میکنین یا نه همونجا براشون برنامه دارین؟
نه هم توی خود محیط منطقه داریم هم یه سری کاروان ها رو ما در واقع حمایت کردیم و در واقع وسیله تهیه کردیم که اینها عزیزان برن اونجا حمایت در واقع این تیپی داشته باشیم که برن اونجا حاضر بشن، به ویژه کسایی که مثلا تا الان توفیق و حضور نداشتن. اینها برای جامعه هدف بوده.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، توضیحات بسیار خوبی رو ارائه فرمودین. خدا قوت به شما و همه همکارانتون در منطقه آزاد انزلی.
سلامت باشید. منم از شما تشکر میکنم. از
شبتون بخیر. خدا حافظ. روزهای دلتنگی، امام سالهای انتظار، آقای دیدارهای تنهایی، در این شبها عشقهایم همان حرفهاییست که قلبم توان گفتنش را ندارد و تو همان کریمی هستی که آغوشش به وسعت تمام اندوه من جا دارد. التماس دعای ویژه دارم از همه شما که این شبها با عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام زندگی میکنین. البته که ما مردم ایران همه روز و شبهامون قطعا با عشق اهل بیت علیه السلام میگذره. مهمان گرانقدری امشب داریم که حالا مفصل درباره اربعین و زیارت اربعین باشون صحبت کردیم، جناب دکتر حجت الله عبدالملکی، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور و بذارید توی این بخش دیگه یه قدری از مسئولیت‌هاشون بگن و آنچه که در واقع در این حوزه برای اربعین خدمت کردن به زوار. آقای دکتر عبدالملکی، شما بالاخره رشته تحصیلیتون هم اقتصاد هست و اگر که ما قائل باشیم که همه ابعاد مختلف جامعه با فرهنگ اربعینی نسبتی دارند، میشه پرسید از شما که اقتصاد چه نسبتی با اربعین داره؟
سنت. ببینید، همونطور که عرض کردم و قطعی هست، همه کارشناسان، همه بزرگواران رو مطرح میکنن، اربعین یک اتفاق تمدنیه.
بله.
و ادامه این مسیر شکلی تمدن نوین اسلامی است که گام دوم انقلاب اسلامی هم به فرمایش مقام معظم رهبری افقش هم شکلی تمدن نوین اسلامی هست و ابا عبدالله علیه السلام منشأ تحولات تمدنی و به اصطلاح هدایت کل انسان هستند. وقتی ما درباره تمدن صحبت میکنیم، یک پدیده ای که هست که ابعاد مختلف داره، ابعاد فردی اجتماعی داره، ابعاد اقتصادی سیاسی به اصطلاح به ابعاد مختلف داره. این بعد اقتصادی تمدن در همه ادوار تمدنی بشر خب حتما مهم بوده. ما سه تا اتفاق رو داریم که اینها با هم جمع میشن، در واقع ما شاهد یک تولد تمدن جدید به نوعی هستیم. بحث فرهنگ هست یا یک انقلاب فرهنگی، یک انقلاب علمی و یک انقلاب اقتصادی. این سه تا که با هم ترکیب میشن در هر عصری از زمان که ما این سه تا انقلاب و این سه تا اتفاق رو کنار هم داشتیم، شاهد شکلی یک تمدن بودیم. پس اقتصاد کنار علم و فرهنگ یک عنصر خیلی مهمی خواهد بود. خب اون اقتصادی که قراره که منشأ شکلی تمدن و نوین اسلامی بشه چیه؟ اون اقتصادی که حالا گره میخوره با پدیده اربعین، ما بهش میگیم اقتصاد حسینی. این اقتصاد حسینی الان در ادبیات به اصطلاح اقتصادی انقلاب اسلامی عنوان شده اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی برآمده از اقتصاد اسلامی هست، برآمده از اقتصاد قرآن هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن هدایت میکنه به اون چیزی که از همه قوی تر اقومه، از جمله در اقتصاد. اقتصاد مقاومتی اقتصاد قرآنه، اقتصاد اهل بیت، اقتصاد حضرت ابا عبدالله علیه السلامه. خب در سطح جهانی و در سطح به هر حال کلان این اقتصاد ابعاد خیلی گسترده پیدا میکنه، اما ریشه و شاکله و شالوده این اقتصاد در واقع اصول و مبانیش در کلام اهل بیت، در کلام حضرت سید الشهدا، در آیات قرآن کریم و در تفاسیری که در ارتباط با این موضوعات هست در واقع متجلی میشه. اقتصاد مقاومتی که حالا میشه اقتصاد تمدن نوین اسلامی، ریشش کجاست؟ ریشش در شناسایی نعمتهای بزرگ خداوند و استفاده حد اکثری از اون نعمتهاست. ما دائم شنیدیم که خب حضرت آقا مقام معظم رهبری میفرماین که خب ظرفیت کشور رو بشناسیم و از این ظرفیت رو درست استفاده کنیم. چشممون به حرفهای انحرافی نباشه، مثلا این که مبدع پیشرفت ایران خارج از ایرانه. با این واقعا یک حرف 100% انحرافیه. ما در کشوری هستیم که مشهون هست از نعمتهای بزرگ خداوند متعال و ما مصداق تامه این آیه هستیم، آیه کریمه قرآن کریم که میفرماید و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خداوند هر آنچه که شما خواستید رو به شما داده و اگر خواسته باشید بشمارید نخواهید تونست این نعمت ها رو بشمارید. اگر از این نعمت ها درست استفاده بکنید که ادبیات دینیش این خواهد شد که تقوا داشته باشید در بهره برداری از منابع، در بهره برداری از این نعمت ها، اون وقت برکات بر شما نازل میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خداوند متعال در قرآن میفرماید که اگر مردم تقوا داشته باشن، که این تقوا یک پدیده همه جانبی از جمله در بهره برداری از منابع که میشه اقتصاد، آنگاه برکات از آسمان و زمین بر مردم نازل میشه. این همون پیشرفت اقتصادی، همون که غربی بهش میگن رشد اقتصادی، بهش میگن به اصطلاح اکونومیک دیولپمنت.